بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم زره روی یاد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، به ناز بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله باغ ایمانتون آباد آباد باشه انشاءالله. سال روز ورود حضرت امام راحل عظیم الشان به میهن اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و خدمت و جای رنج بر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم تبریک عرض میکنم این ایام بسیار خجسته و مبارک رو.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. دوستان دیگه میدونن در رسم یک شنبه هم در بخش ابتدایی گفتگومون با جای رنج بر شرح ابیاتی از این غزل حافظ رو خواهیم داشت و بعد انشاءالله در بخش دوم گفتگومون دریافتی از فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
ببینید رنگ راحت ریخته میشه،
بله،
ولی راحت جمع نمیشه. به راحتی میچسبه ولی به راحتی جدا نمیشه. وقتی هم جمع میشه و جدا میشه اون ردش و اثرش میمانه. از طرفی هم رنگ ها متلونن، انواعی دارن، الوانی دارن، ده ها بلکه صد ها رنگ ما داریم. حافظ یک تشبیه بسیار حکیمانه‌ای داره در باب تعلقات، دلبستگی‌ها، وابستگی‌ها. میگه این تعلقات دقیقاً شبیه رنگ میمانه. لذا میگه رنگ تعلق، یعنی تعلقی که مثل رنگ است.
بله.
مثل اینکه شما میگید چراغ هدایت، یعنی هدایتی که مثل چراغ است. چرا تعلقات مثل رنگ میمونه؟ چون همونجوری که رنگ به راحتی ریخته میشه ولی به راحتی جمع و جدا نمیشه، تعلقات هم دقیقاً همینطور. آدم راحت دلبسته میشه اما به راحتی دلکنده نمیشه. خیلی از اینایی که افتادن توی وادی عشق و عاشقی یک نظر دیدن دل بستن
ده.
ولی نتونستن سالها دلکنده بشن و برکنده بشن. مثل رنگ دیگه، راحت میچسبه ولی راحت
جدا نمیشه.
جدا نمیشه. حالا حافظ میگه، میگه بعضیا هستن اهل تعلقن، اهل دلبستگی و وابستگی هستن، بعضیا هستن که نه، از تعلقات، دلبستگی ها، وابستگی ها آزاد آزادن، اینا هیچ تعلقی ندارن. از اون طرف بعضی چیزها هستند که تعلق پذیرند، یعنی دلبستگی بردار هستند. بعضی چیزها تعلق پذیر نیستند، مثلا این لجنهای جوب خیابون، اینا تعلق پذیر نیستند. شما یک کسی رو پیدا نمیکنه بگه من عاشق لجنهای خیابون،
بله، کسی به سمت اون متمایل نمیشه،
تعلق پذیر نیست. ولی بعضی چیزها تعلق پذیره، زیبایی تعلق پذیره، دارایی تعلق پذیره،
به واسطه اون جذبه‌ای که داره.
داره. حالا حافظ میگه من غلام اون کسانی هستم که از هر چیزی که تعلق پذیر باشه آزاد باشه، یعنی تعلق نداشته باشه. غلام همته،
یعنی همتی میخواد،
همت یعنی اراده، اونم نه اراده خیلی محکم، پولادی،
عزم ملوکانه،
عزم ملوکانه به قول شما. تربت پس در کلام حافظ یعنی همت، در کلام حافظ یعنی اراده داره که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. میگه تمام سرمایه ما همت اراده است. من به هر کجا که رسیدم از رهگذر اراده بود، تا دلت بخواد من اراده دارم، لذا میای سر مزار من یه چیزی بخواد که من داشته باشم بهت بدم. اون چیزی که من دارم و میتونم به تو بدم همت اراده است. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. این گیرت بیاد همه چیز گیرت میاد.
خیلی مسئله مهمیه واقعا.
که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. یه پیشبینی هم میکنه. یادتون باشه ما در اون غزل سرگه رهروی در اونجا گفتیم که در شرح اون ده میخانه بن ماتاب پرسن معال خیش را از پیشبینی. گفتم انسان وقتی اهل معرفت شد دیگه پیشبین میشه. هم آینده خودش رو میتونه به راحتی ببینه، هم آینده دیگران رو میبینه. و چون حافظ به این معرفت دست پیدا کرد، لذا پیشبین شد، خودش پیشبینی کرده و اتفاقا هم اتفاق افتاده. میگه بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. چند صد سال پیش پیشبینی میکنه که یه روزی این مزار من، تربت من زیارتگاه میشه. اونم نبرا اهل شیراز یا اهل فارس یا اهل ایران،
رندان جهان،
جهان واقعا برام همینطوره، دور و نزدیک جهان میان تا حافظ رو به مزار و آرامگاه حافظ رو زیارت کنه. پیشبینی میکنه. اصلا علت این که بعضیا فال میزنن، تفعل میزنن با حافظ، به خاطر همینه. حافظ اهل معرفت بود، لذا میتونه پیشبینی بکنه. و اتفاقا بعضی پیشبینی هم خیلی دقیق و درست در میاد. خدا حفظ کنه آقای پور محمدی به خود من گفت، گفت این دور که منو دعوت کردن برای معاونت سیما، من گفت من تو مطب دکتر بودم یا حافظ را داشتم فال زدم که حالا برم جامعه جمع نرم جامعه جمع. میگو این شعر آمد که کمند سید بهرامی بیفکن، جامعه جمع بردار که من گردیدم این صحرا، نه بهرام است و نه گوهش. بینیم یه جامعه جمع بردار،
جامعه جمع بردار
پیش بینیم. پس وقتی میگه همت، همت یعنی اراده. اون فروغی بستامی هم داره در اون غزل معروفش که مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن، هر دست که دادند همان دست گرفتن، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدن، فریاد که در رهگذر آدم خاکی بسیدان فشاندند و بسی دام تنیدن، همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن.
چه خوب.
میگه از اینا همت بخواین، اراده بخواین. اینا یک کسانی بودن که از بین دنیایی که نقد بود و آخرتی که نسیه بود، وعده صرف بود، این نقد رو گذاشتن، اون نسیه رو برداشتن. ببین چه اراده استواری نداشت.
که گفت همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند
به بلند به جایی رسن. همینه. حالا حافظ میگه غلام همت. ببین آخه اینایی که غلامی میکنن برای دیگران، نوکری و چاکری میکنن، مخلصند و مریدن، مرید و مخلص و غلام چی هستن؟ یا طرف خیلی جیب پرپولی داره، غلام جیبشه. یا قدرتی داره، غلام قدرتشه. یا شهرتی داره. حافظ میگه من غلامی این چیزها رو ندارم، من حلقه غلامی این چیزهای ناچیز رو به گوش نمی کنم، من غلام همتم. اگر یه کسی اراده‌ای داشته باشه، من غلام اونم به خاطر همتش. غلام همت آنم که زیر چرخ یعنی آسمان. قدما گذشتگان فکر میکردن که آسمان دور زمین میچرخه، لذا به آسمان میگفتن چرخ. کبود هم که یعنی آبی رنگ، نیل
رنگ آسمان.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، یعنی زیر این آسمان آبی، هرچه رنگ تعلق، از هر چیزی که رنگ تعلق، یعنی تعلقی که مثل رنگ میمونه، راحت میچسبه و به راحتی جدا نمیشه، و هر چه رنگ تعلق پذیرت، گفتیم بعضی چیزا تعلق پذیر هست، بعضی چیزا نیست، آزاد آزاد باشه، رها باشه و به هیچ چیز دل بسته،
یعنی میتواند رنگ او رو بگیره و نمیگیره.
و این جنس آدم ها واقعا تماشایی هن. ما ندیدیم یا کم دیدیم، ولی خیلی تماشا. خدا رحمت کنه، یه آقایی بود در قم از دنیا رفت، مرحوم علی صفایی،
خدا رحمت.
اون وقت هم روی آثارش نوشته میشد عین صاد.
بله.
کتاب های فراوانی هم داره. کم نظیرم هست کتاباش از جهت محتوا، چون رگ و پوست و استخوان این مرد با آیات قرآن و روایات هستن، جوش خورده بود، گره خورده بود، قرآن میخونه عشق میریخ. این مرد خیلی بیتعلق بود. من اصلا بیتعلقی به تمام معنا توی وجود میدیدم. ببینید آدم هایی که از همه جا رونده و مونده بودن، ترور شکست شده بود، زندان رفته بود، آب روش رفته بود، میومد به این پناه میبود و این پناه میداد. اصلا یه بخشی از خونش قرار داده بود برای اینا، شب و روز در باز بود. بعد می اومد با اینا غذا می خورد، با اینا حرف می زد، اینا رو نصیحت می کرد، با اینا می رفت بیرون قدم می زد. چرا؟ چون تعلقی به نام و نشان خودش نداشت. بالاخره شما کنار یه آدمی که زندان رفته، ورشکست شده، بدنام شده، وقتی کنار این می نشینی، بالاخره به اون شأن شما، جایگاه شما، پرستیژ شما، اعتبار شما قطعا آسیب می زنه. طرف باید خیلی نسبت به جایگاه و اعتبار و شأن خودش بی تعلق باشه که حاضر باشه اینا رو پناه بداره. به ما برسه میگیم آه اتقو مواضع تو، هم خود رو باید از موضع تهمت برهانی، نباید با اینا نشست و
برخواست. حالا هستن کسانی که با اینها نشست و برخواست کنن،
ولی این مرد میاد میگه نه، درسته اون روایت گفته اتقو مواضع تو هم، ولی از این طرف من اگه با این ننشینم، این با این ناامیدی پیش بره، به پوچی میرسه، یه خوب خودشو حلق‌آویز میکنه.
خود رسالت من
چیه؟ ببینم من چی کارم اینجا؟ من اینجا بنشینم که به آبرو و حیثیت من لطمه نخوره، ولی او به نیستی و فنا برسه. کی گفته اینجا جای عمل کردن به این روایت باشه؟ هر روایتی جایگاه خودش داره. یا ببینید یه وقتی کسی یه عالمه پول به این آدم داد، گفت که هر کار دلت خواست ما این پول بکن، اینم تقسیمش کرد بین یه افرادی، گفت اینو بدید به طلبه هایی که نیازمندن، قرضی دارن، وامی دارن، میخوان خونه بخرن، میخوان ازدواج بکنن، یک ریال برای خودش بعد نداشت. یکی از دوستان ما مزرگ گفت 18 میلیونش داد فقط به من، حتی به پسر خودش یک ریال نداد. میگه منم تقسیم کردم. میگه جالبه، هفته بعدش این آدم یه چک 100,000 تومانی داشت و پول نداشت اینو پاس کنه. اومد با هم آمدیم تهران تا از یک کسی قرض بگیریم تا چکیشون برگشت.
عجیبه.
نخورد. خیلی یعنی بی تعلقی. یکی از دوستان میگفت یه وقتی ما به ایشون زنگ زدیم گفتم یک خانومی از باردار گرمای قومم خیلی داره اذیتش میکنه، یه پنکه نیاز داره. نگفت دارم، نگفت بیا ببر، گفت کجا ببرم. گفتم نه نمیخواد شما کجا ببری، شما باش من میام از شما میگیرم. گفت خیلی خوب. گفت من رفتم دیدم سر خیابون استاده پنکه به دست، یعنی آماده که من این رو بدم. پنکه اتاق خودش رو از پریز میکشید بیرون میابود که یک کسی دیگری از اون استفاده کنه و بهره. این جنس آدم ها مثل پر کبوترن. شما پر کبوتر رو بزن تو جوب آب و در بیا، تو نهر آب و در بیا، یه قطر آب بردن.
بله.
ولی آدم هایی که تعلق دارن مثل اسفنج، شما یه اسفنج رو فرو کن
آب
تا اونجایی که بتونه و ظرفیتش داشته باشه بالا.
یه شاخه یا یه جوری از زهد دیگه همینطوره، یعنی اونایی همینطوره. که اهل زهدن هم همینجوری.
ببین زهد نداشتن نیست که بگیم آقا نباید داشته باشه، نه، زهد در بند داشته ها نبودن،
همین رنگ تعلق نگیرست،
همین اسیر داشته های خودت،
این زمین گیرت نکنه،
زمین گیرت نکنه. دهه فجر دیگه یادی هم از امام بکنیم. ببینید امام مظهر این بی‌تعلقی بود، هیچ تعلقی به زن و فرزند، خانه و کاشانه، شهر و دیار، درس و مدرس و مدرسه نداشت. یعنی وقتی پای خدا می آمد و سعد، همه اینا رنگ می باختن و بی رنگ می شدن. آزاد بود از همه اینا. بعضی ها اسیر بودن. طرف می گفت آقا من اگه یه حرفی بزنم فرد خود منو می ندازن تو زندان، زن و بچه من چطور می شد؟ اصلا این همه شاگرد که ما با خون دل جمع کردی اینا کجا می رن؟ داستان اینا چی می شه؟ اصلا این شهر قم، این کتابخونه ها، نمیدونم این درس و مدرسه ها را کنیم، ما رو میندازن سیستان، بلوچستان، زاهدان. اصلا ما بدنام میشیم. با این بدنامی ها چیکار بکنیم؟ ولی امام از همه اینها رها بود، از همه اینها آزاد بود. آزاد بود از همه چیز، حتی از آزادی. حتی از آزادی براش لزوم مهم نبود قم باشه، زندان باشه، ترکیه باشه، نجف باشه، مرز کویت باشه،
پاریس
باشه. آزاد آزاد. و انسان وقتی خودش آزاد بود میتونه دیگران رو آزاد کنه. ببین الان دست و پای من و شما با طناب سفت بسته باشه، نه من میتونم شما رو آزاد کنم، نه شما میتونه. اما یک کسی از این در وارد بشه آزاد باشه، هر دوی ما رو میتونه آزاد کنه. امام چون خودش آزاد بود تونست یه ملتی رو آزاد کنه. چون خودش رها بود تونست یه ملتی رو رها کنه. گاهی وقتا در باب اهل بیت گفته میشه که اینا این همه قدرت داشتن، پس چرا زندان، چرا در حصر و حصار و محاصره؟ دو سه نوبت قبل پاسخهایی دادیم، یه پاسخش هم همینه، اینا آزاد بودن. آزاد بودن از کرم، از آزادی، از همه چیز. اگه بخواد آزاد بودن خودش از آزادی نشون بده باید چیکار کنه؟ باید برای گوشه زندان بشینه که آقا برای من فرقی نه، من مثل خورشیدم، خورشید هر کجا باشه کار خودشو میکنه، چه این طرف آسمون باشه، چه اون طرف باشه، چه بالا باشه، چه پایین باشه، برای ما بیرون داخل اینا فرقی نمیکنه. حالا اون چه که اینجا واقعا سؤال و مسئله است اینه، چطور میشه انسان یک چنین جایگاهی پیدا بکنه؟
بله،
آزاد بشه از همه چیز، رها بشه.
خیلی کار دشواری ها، جای رنج بر. خیلی
فرمولش رو حافظ میده، من همان دم که در بند تو هم آزاد. میگه اصلا تنها راه همینه. انسان وقتی که بند خدا شد، بسته خدا شد، آزاد شد.
یعنی در واقع بندگی این آزادی است.
ببینید یه جای دیگه صریح تر میگه، میگه که خلاص حافظ از آن زلف تابدار مبا، که بستگان کمند تو رستگارانه. میگه کسانی رسته هستن، آزادن، رها هستن، بی‌تعلقن، که بسته باشن، ولی بسته تو باشن، بنده تو باشن. ببینید ما فکر می‌کنیم بندگی در مقابل آزادیه، ابدا. در منطق قرآن بندگی در مقابل بندگی هاست. میگه اگه بنده من نبودی، بنده هر کس و ناکسی باید باشی. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آدم بله قربانگوی یک نفر باشه بهتره یا بله قربانگوی چند نفر، که هر کدام هم برای خودشون یه سازی میزنه. پس بندگی در مقابل بندگی هاست و در مقابل آزادی. این آزادی میوه و ثمره بندگیه. یعنی اگه شما بنده خدا شدی، آزاد میشی از بندگی های دیگران. لذا تمام انبیا آمدن برای همین بیان بنده خدا بشید تا به آزادی برسید. مؤمنان را زنبیا آزادی است. از این فلسفه بعثت همه انبیا همین بود. اینا آمدن که بندگان خدا رو به آزادی برسن، ولی گفتن راه آزادی بندگیه. اگر شما بندگی خدا بکنید، از همه بندگی ها آزاد و راه میشه. دقیقا مثل این که میبینید اینجا 10 تا تناب آویزه، اگه شما به یکی از اینا بیاویزی، از او چند تای دیگه آزاد میشید، راه میشید. این آدم هایی که به خدا وصل نیستن، بسته خدا نیستن، اینا مجبورن به هر چیزی بسته بشن
و فکر میکنن که آزادن. به تمام بشر حافی.
ببینید اینا که بی خانمانن، هر شب توی خانه هست، هر شب یه جای هست، ولی کسی که از خودش خانه ای داره، کاشانه ای داره، از همه خانه ها و کاشانه ها رها و آزاده. چون به یک جایی بسته هست، از همه جای دیگه آزاده. آزادی تحفه انبیاست و در ادامه اونها آزادی تحفه اهل بیت. اینا هم باز مظهر بی‌تعلقی بودن. ببین اگه بی‌تعلقی یک نقطه اوجی داشته باشه، یه نقطه پایانی داشته باشه، یه نقطه منتهایی داشته باشه، اهل بیت. یعنی ما آزادتر از اینها نداریم. لذا این که به ما توصیه شده بیاد دستتون به ما بدید، یعنی چی؟ دقیقا مثل یه کسی کنار ساحله، یه نفرم وسط دریا تو ساحل داره غرق میشه، که دستش دراز کرده که دستو به من بده. اگه دستت به من بدی، رها میشی، آزاد میشی، از این گرفتاری هم نجات پیدا میکنی.
بله.
اهل بیت چون خودشون آزاد بودن، لذا میتونن دیگران رو هم آزاد بکنن. انشالله که ما هم این توفیق رو داشته باشیم که فقط به اینها دست.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله در سایه عبودیت و در سایه بندگی انشالله ما هم به اون آزادی و به اون آزادگی برسیم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. حجای رنجبر گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق فزیرد آزاده است. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکر از توجه همه دوستان خوبمون. نکترم یادآوری بکنم که پیام های محبت آمیز و الطاف شما به ما میرسه. بسیار ممنون و متشکریم، انشاءالله بتونیم جبران بکنیم. صفحه 344 قرار امروز اهالی خوب سمت خدا، آیات 38 تا 42 سوره مبارکه مؤمنون در سمت خدای امروز تلاوت میشه. و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم و شان، که این انقلاب اسلامی ثمره قیام هوشمندانه اون یار سفر کرده است. تمام لحظات زندگی تو منور به نور صلوات باشه. برمیگردیم خدمت خواهیم بود. خواهش میکنم، بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
انشاءالله تمام لحظات زندگی منور به نور صلوات باشه. باز هم تبریک میگم این ایام رو، آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو، و مثل همیشه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایند و انشاءالله بریم وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم.
ببینید بعضی اسمها هست که بی مسماست، بی معناست، اصلا نمیاد با اون چیزی که روش گذاشته شده. چند شب پیش دیدم تو این برنامه شوک گفت یه نوع حشیش هست که یه نوع شیشه که اسمش گله،
گل
بهش میگن گل.
بله
ببین چه اسم بی مسمایی، گل رو گذاشته روی چیزی که جز خار کنندگی چیزی نداره.
نه داره.
اما بعضی اسما هست که نه، با مسماست، مثل گل سرخ، واقعا هم گله هم سرخ. اسمهای خدا و اسمهای ماها البته بعضی یک همچنین نسبتی داره. نامهایی که روی بعضی از ماها هست مثل همون نام گل روی شیشه هست،
سنسیت
اصلا نمیاد. طرف بهش میگن صادق، یه جور صداقت نداره. بهش میگن جواد، مثلا یه ذره جود نداره. بی مسمای بی مسماست. اما نامهای خدا اینطور نیست، مثل گل سرخه. واقعا وقتی خدا میگه من غفارم، غفار، ستارم، میپوشانم، میپوشان. نمونه از چقدر لغزش ها، خطاها ما از خودمون خبر داریم که هیچ کس خبردار نشون، ستاریت اونو میرسونه. یکی از نامهای زیبای خدا که گفت لله الاسماء الحسنا، اسمهای خدا زیباست چون با معناست، یکیش اسم ربه که در آیه داشت، رب، که اصلا واجب روز چند بار ما در نمازمون که در سوره حمد آمده
این رو رب العالمین
به زبان بیاریم. خیلی با معناست، خیلی با معناست. رب از ریشه ربوبیته. در تعریف ربوبیت میگن سوق شیئن الی جهت الکمال به تخلیت او تحلیه، حرکت دادن چیزی از نقص به کمال، یعنی چیز ناقص کاملش کنیم. منتها کامل کردن دو جوره، گاهی به تخلیه است ازش کم کنیم، گاهی به تحلیه است برش بیفزاییم، گاهی پیرایش، گاهی آرایش. مثلا یک سنگ اگر بخواد به کمال خودش برسه باید مثلا بشه مجسمه، اگر بخواد بشه مجسمه کمالش هم در همینه باید تخلیه بشه، یعنی اضافاتش باید جدا بشه، هیچی نباید بشه اضافه کنی، فقط باید ازش کم کنی. ولی یه هسته خرما اگه بخواد به کمال خودش که درخت خرما بودنه برسه، این باید هی بهش اضاف کنی، باید بهش ریشه بدی، تنه بدی، برگ بدی، میوه بدی، قد و قامت بدی، هی بهش اضاف کنی تا اون کمال خودش برسه. رب اون کسیست که اول میدونه کمال چه چیزی در چه چیزیست و اون رو هم به کمال خودش برسه
و سوقش بده.
ببینید بعضی گله میکنن میگن آقا ما هرچی تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، همش سر سطری، همش تو خانه اولی. یعنی چی؟ یعنی کمال تو به اینه، به داشتن نیست، به نداشتنه، به کم داشتنه. تو از این مسیر میرسی، نه که تلاش نکن، تلاش خودت هر چی میتونی انجام بده، هر چقدر میتونی کوشش کن، اما اگر به جایی نرسیدی شکوه نکن،
هم ربوبیت خدا رو بپذیر،
کمال این تو در اینه، چون او ربه. یه کسی هم میبینی دست به خاک میزنه تلاش میشه، دست به خاکستر میزنه طلا میشه، کمال این در اینه. ای اگر بخواد به اون جایگاهی که خدا براش در نظر داره برسه از راه غنا میرسه، این بار فقر در هم فرو ریخته میشه. ببینید یه باغون اینجا بوته‌های گندم داره، اونجا بوته‌های برنج داره، آبی که به بوته برنج میده به بوته گندم نمیده. اگه همون آبی که پای برنجیه که باید همیشه آب باشه بده به این گندم، این میپوسه. اگه او آب کمی که به گندم میده بخواد به برنج بده، برنج ها از بین میره. کمال برنج در آب زیاده، کمال اون بوته گندم در آب کمه، و این کمال رو فقط او میدونه، لذا فقط او ربه. لذا در این آیه هم به پیامبر خطاب میکنه و قول ربه، بگو ربه، انزلنی منزلن مبارکن، تو منو فرود بیار، هر جا تو فرود بیاری اونجا مبارکه برا من، تو فرود بیاری. ببین هسته خرما اگر بیاد توی خاک مبارکه، درخت میشه،
بله.
اما اگه این هسته خرما انداختی تو سطل زباله، مبارک نی، از بین میره، دیگه درخت نمیشه، دیگه نخل نمیشه. میگه خدایا دیگران منو پرتاب میکنن یه جایی که نباید پرتاب بکنن، همین هم که دارم از دست میدم، نه اونا منو جایی قرار ندن، انزلنی تو منو فرود بیار، منزلن مبارک و انت خیر المنزلین، تو بهترین فرود آورندگانی، تو منو هر جا فرود بیاری، تو فقر باشه، تو غنا باشه، هر کجا باشه، کمال من در اونه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فرازهای زیارت جامعه کبیرا در جلسه گذشته تاج رنجبر اشاره کردن، هفته قبل فرمودن که اهل بیت اصول الکرم هستند. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و نکات جلسه گذشته رو اونجا قابل دریافت هستن، فایل صوتی و هم فایل متنیشو، مثل همه روزهای دیگه‌مون. امروز میرسیم که اهل بیت قاعدت الامم هستند. یعنی چی آجای عجب؟
ببینید بوی گل انسان رو به سمت گل میکشانه. شما داریم میرین توی باغچه، مثلا گل نرگس، گل یاس، مثلا ناخداگاه ناخواسته وقتی بوی اون گل به شما میرسه، شما رو به سمت خودش میکشانه و در برابر اون خم میشه تا بوی بهتر و بیشتری استشمام بکنی. گفت بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاووز است و رهبر بر تو را، میکشد تا خل و تا کوثر تو را. یه بوی گل تو رو به سمت باغ میکشد، سمت گل میکشد. خدا گل عالم وجود، اهل بیت بوی گل، یعنی اینها هستن که فقط بوی خدا رو میدن. به همین خاطر اینا هستن که آدمها رو به سمت خدا میکشانن، همونطور که بوی گل هست که شما رو به سمت گل میکشانن. به همین خاطر در زیارت جامعه به اینا قاده گفته میشه. قاده جمع قاعد، قاعد از ریشه قعود، قعود یعنی کشاندن، قاعد یعنی کسی که میکشانه،
یعنی رهبری.
رهبر هم که میگن قاعد، چون امت رو به دنبال خودش به سمتی و مقصدی و مقصودی میکشانه. اینها قاعده هست، یعنی اینها کسانی هستند که انسان رو به سمت خدا میکشن، به شرط اینکه انسان خیلی دور نشده باشه. گفت دور مرو دیر میا، اگر دور بشی کاری از دست اینا ساخته. به شرط اینکه انسان خیلی سقوط نکرده باشه.
ببخشید دور شدن یعنی چی؟ یعنی خارج از محیط ولایت اینها بودن؟
همینطور. ببینید اینقدر انسان خودشو آلوده و آغشته کرده، چون هر آلودگی ما رو فرسنگا از اینا دور میکنه، ما رو سقوط میده. ببینید یه دانه گندم اگر 4 انگشت مثلا زیر خاک باشه با آب بارون میاد بالا،
بله.
ولی ببینم اگر این دانه گندم 4 متر رفت زیر خاک،
دیگه
آب بارون دستش به اون میرسه یا اون دستش به آب بارون میرسه؟ امکان نداره. اهل بیت هم قاده هستن، ما رو میکشانن به سمت خدا، به شرط این که ما خیلی سقوط نکرده باشیم،
دور نشده.
ببینید امیرالمومنین چی کار میتونه برای ابن ملجم بکنه؟ خیلی دور شده، خیلی سقوط کرده. ولی امام حسین برای حور میتونه کاری بکنه، چون حور خیلی دور نشده، خیلی سقوط نکرده. اینا قاده هستن، میکشونن، به شرطی که ما خیلی دور نشده باشیم، خیلی سقوط نکرده باشیم. قاده تل امم، امم جمع امه، امه هم امتی که خودمون میگیم، گروه، دسته، جماعت. امم یعنی گروه ها، دار و دسته ها. چقدر تعبیر قشنگی. میگه اینا قاده تل امم هستن. یعنی چی؟ یعنی از هر دار و دسته ای که باشی باش، اصلا از طایفه الوات و اوباش شهر باش، باش، مهم نی، ما میتونیم تو رو بکشونیم. هم تو که طیبه ها رو کشوندن، اینا خیلی ها رو کشوند، آخوند کاشی ها رو اینا کشوندن. درب بود، تمام بدنش خالکوبی بود، به جایی رسید که شد استاد آیت الله از تو بروجردی 40 تا مجتهد تربیت کرد. چرا؟ چون خیلی دور نشده بود. اینا صفت باران دارن. این باران، هر بذری، هر دانه‌ای، هر هسته‌ای رو میتونه بالا بکشونه، به همون شرطی که عرض کردم، دور نشده باشه. لذا به اینا میگیم قاده سلام. یعنی آقا از هر دار و دسته و طایفه هستی، اغنیایی، فقرایی، بالایی، پایینی، پولداری، بی پولی، یه کاری بکن به چشم اینا بیای، از چشم اینا دور نشی، اینا تو رو بالا میکشن. قاده تلمم. البته ما بارها گفتیم، بازم میگیم، ببینید زیارت جامعه لایه بر لایه است، تو در توست. ما فقط اون لایه کف و سطحش رو داریم میگیم، و الا دنیای از معنا و اعتقادات سیرین خارج
در واقع در همین قادت ما اگه عمیق بشیم و عمیق نگاه بکنیم
ولی مال ما نیست، ولی برای ما نیست. ببینید ما دقیقا مثل اینه که شما بخوای اگه بخوایم از اون حرفا بزنیم اول خودمون نمیفهمیم بعدم نمیشه فهموندش. مثل اینه که شما یه انجیر بدی به یه گنجش، این انجیر لقمه یه گنجش که نیست، ای باید خوردش کنی، ذره ذرهش کنی که دیگه اونم نمیشه، از شکل و قیافه خودش هم میفته. لذا اصلا قاعدت الامم اینا معانی خیلی بالا و بلنده. مثلا امم یه معناش اینه که تمام هستی و کائنات، فقط ما نیستیم که امت تشکیل میدیم، پرندگان هم امت تشکیل میدیم. مثلا قرآن میگه این پرندگانی که توی آسمون دارن پرواز میکنن اممون امثالکم، اینا امت های هستن مثل شما، یعنی مثل شما امام میخوان، مثل شما قائد میخوان. تمام این گیاهان، تمام این گلها، تمام این دریاها، اینا اممن، اینا به اینا مختمن. تا ببینم این مال ما نیست، توجه میکنید؟
بله.
درکش
هم داره سخت میشه،
اصلا گاهی محال هم هست. بله. و ما هم نباید وارد این بادیا بشیم. یا امم یه معنای دیگرش اینه که اینها تمام امتها، چه امتهای پس از پیامبر چه پیش از پیامبر، اینا بودن که به سمت خدا کشوندن،
یعنی برای اونها هم قائد بودن،
حتی قائد انبیا بودن. یعنی اهل بیتن که موسی رو به سمت خدا کشوندن، عیسی رو به سمت خدا کشوندن. حالا ممکنه شما بگی بابا اینا که 1400 سال قبل که نبودن دیگه، این چه حرفی که شما میزنید؟ ولی اینا میگن ما بودیم. ببینید یه گل، میگیم آقا این گل چند وقتشه؟ میگه شما 4 ماه. یعنی چی قبل از 4 ماه بود یا نبود؟
ظاهرا که نبود دیگه،
ولی بود، اما خاک بود، قالب خاک بود، قالبش رو عوض کرده آمده تو این قالب.
بله.
پس بود. اهل بیت هم میگن درست 1400 سال پیش ما نبودیم، ولی تو این قالب نبودیم، ما نور بودیم. خلقکم الله انوارا، به عرشهی محتقین آدرس هم میدن، میگن ما کجا بودیم؟
بله.
میگن ما نور بودیم و اون نور ما اینها رو به سمت خدا میکشن. ببینید شما شب میری کنار دریا، این آبها بالا میرن پایین میان، جزری مدی.
بله.
اینا مال چیه؟ میگن مال اون ماهیه که تو آسمان، اون نوره که داره اینو به سمت ساحل میکشونه. میگن ما حکم ماه رو داشتیم، ما بودیم که دیگران رو به سمت ساحل حق میکشیدیم.
بسیار خوب. پس این انبار در عوالم گذشته هم بودن.
حالا اینا دیگه مال ما نیست. اون چیزی که چقدر وقت داری؟
کمتر از 2 دقیقه.
اون چیزی که مال بنده و جناب عالی هست اینه که اینها، ما از هر دار و دسته‌ای باشیم، ما رو میتونن به سمت خدا بکشونن، به شرطی که از اینها دور نشیم.
هم دل بدیم، هم دستمونو
بدیم و خودمون رو در معرض قرار بدیم. ببینید آب لجن اگر کنار یه رود قرار بگیره، این رود یک بار همش رو بر میداره با خودش میبره، پاکش میکنه، زلالش میکنه، از آلودگی ها هم دورش میکنه. اینا مثل همون رودن، ما مثل همون آب هستیم. اگه خودمون رو سر راه اینا قرار بدیم، اینا ما رو میبرن و ما رو پاک میکنه، ما رو زلال میکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشاءالله با حضور حاجی فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم بود. دوستداران مباحث ایشون میتونن رأس همون ساعت همیشگی حوالی ساعت 1:30 برنامه ما رو ببینن. مهمان خانه‌های شما خواهیم بود انشاءالله. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگید.
روح مکرم امام انشاءالله شاد باشه، همچنان ارواح همه شهدای انقلاب رو.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون و سپاسگزار از توجهتون. گفت کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شبی، بهار شبی، قطره قطره گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. اللهم عجل لولیک الفرج. به امید طلوع دوباره